لدينا السعيد. در دو جلسه گذشته راجع به ویژگی دو تا نظام توضیح دادیم. امروز راجع به ویژگی های نظام سومی میخواییم توضیح بدیم که یک سیاستی است در کنار سیاست های دیگه. نظامی که امروز میخواییم توضیح بدیم مشهور به نظام استبدادی سنتی. نظام استبدادی سنتی از این جهت میگیم استبدادی سنتی که ما استبدادهای مدرن هم داریم. توتالیتاریسم یک نظام استبداد مدرن. نظام های استبدادی سنتی همون نظام هایی هستن به سبک قدیم، به سبک ایران باستان یا ایران در از خونم دو قرن پیش و بعضی از کشورهای جهان حاضر مثل عربستان و یا بعضی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین. بنابراین توجه داشته باشین که استبداد محض رو ما مطرح نمی کنیم، استبداد سنتی رو داریم مطرح می کنیم. نظام استبداد سنتی در این کتابتون به طور مختصر و روشن توضیح داده، بنابراین من مطالبی که امروز خدمتون عرض می کنم خارج از کتابتون هست و کتابتون رو مطالعه می فرمایید به اضافه مطالبی که من امروز کلاس عرض میکنم. مطالبی که امروز با درس کنم خدمتون اول ویژگی های رژیم استبدادیه. ویژگی ها و خصوصیات نوع نظام باید ببینیم چیه. در این رابطه دو تا کتاب خوبی هست، یک کتاب طبیعت استبداد از سید عبدالرحمن کواکبی که این کتاب دو سه بار ترجمه شده و یک کتاب هم تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله نائینی، 70 صفحه اولش راجع به ویژگی های نظام استبدادی است. 70 صفحه اول نشد کم تقویش بر کتاب های دیگری هست راجع به نظام های استبدادی. کتاب جامعه و حکومت مکایور، سلام علیکم، اشکال حکومتش یک بحثش استبداده که خب جز درس دون است باید مطالعه بفرمایید. نه هم کتاب جامعه و حکومت مکایور بخش اشکال حکومتش که جز درس دون هست، یعنی جز بهتون میدم. کتاب زیاده، الان من شاید زیاد لازم نداشت بشه. خب اما ویژگی های نظام استبدادی به چند دست هستن، چه صورتی هست؟ نظام استبدادی یکی از ویژگی هاش تصمیم گیری خودسرانه است. اساسا سیاست سه مرحله داره، سه مرتبه داره. مرتبه اول تدبیر یا تصمیم گیری، مرتبه دوم اجرا و مرحله سوم جزا و قضا. سیاست استبدادی در مرحله تصمیم گیری، استبدادی سنتی در تصمیم گیری و تدبیر، سیاستی است بدون در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران، بدون مشورت، بدون توجه به افکار و آرا. و اساسا کلمه استبداد اینجوری تعریف میکنن، یعنی عدم مشورت در امور لازم المشوره. خب استبداد این عدم مشورت در امور لازم المشوره، این پیش میاد از امور لازم المشوره چیه؟ از امور لازم المشوره سیاسته. سیاست به سرنوشت و به حیات و به زندگی همه انسان ها وصی داره. بالبداه همه انسان ها رو خداوند مساوی آفریده، آزاد آفریده. هر گونه تملک و هر گونه برتری منوط به اجازه و تقبلش هست. بنابراین سیاست از امور لازم المشور است. خب اساسا سلام علیکم، استبداد هم در این بود معنی داره. ولذا در قرآن هم تأکید داره، به پیامبر می‌فرماید فشاورهم فی الامر، چون پیامبر یه رهبر سیاسی بوده، در امور سیاسی بهش تأکید داره که مشورت کن. بعد میگه فیض اعظم تا فتوکل الالله، درسته الالله، درسته آیه عمری؟ بله بله آیه عمری یا نه؟ خب بس بلندتر بفهمید. بعد سیاست از امور الله، ایشون شاید شک داشته باشن، بعد معتقد باشن که شک مشورت نباشه. پس یکی از ویژگی‌هاش عرض کنم که عدم مشورت هست، تصمیم گیریه. تصمیم گیری خودسرانه این ویژگی اول است. اگر در نظام سیاسی و در نظام سیاسی شما متوجه شدید که یک عده خاصی تصمیم میگیرن و امور مردم در دست مردم نیست، این یک ویژگی نظام استبدادی است. دوم، عدم وجود نظارت و بازخواست، عدم وجود نظارت و بازخواست. معمولا دو نوع سیاست داریم. یک سیاستی داریم که مردم میتونن از مسئولان بازخواست کنن، مراقب باشن، ناظر باشن، در صورت لزوم برکنار نمایند. اما یک سیاستی داریم که رهبر سیاسی یا رهبران سیاسی فعال مایشا هستند بدون ذره محدودیت و بازخواست. این هم از سلام علیکم، این هم از ویژگی های نظام استبدادی است که در این نظام نمیتوان از رهبران و از مسئولان بازخواست کرد. اگر خلافی انجام دادن سلام مجازات نمود، اگر کار خوبی کردن تشویق نمود. انوشیروان اگر بد هم میکرد تا آخر هم پادشاه میشد میمون، اگر خوب هم میکرد همینجور. آقا محمد خان همینجور، آقا محمد خان قاجار، پادشاهان قاجار همشون همینطور. نظام استبدادی نظام است که درش بازخواست نیست، انتخاب اصلا نیست. سوم، عدم تقید به عدم تقید به شر و عقل. نظام سیاسی استبداد این نظامی است که مبتنی بر امیال و ذهنیات و نیات رهبری است یا رهبرانه. رهبران میتونن منشأ دستوراتشون از سه جا باشه، یا این منشأ میتونه از شر باشه، یا منشأ میتونه از عقل باشه، یا منشأ میتونه از هوا و هوس باشه. و لذا ما در کتاب‌های اندیشمندان اسلامی ابن خلدون وقتی سیاست رو تقسیم میکنه سه نوع سیاست تقسیم میکنه. یک نوع سیاست میگه نفسانی، یک نوع سیاست میگه عقلانی، یک نوع سیاست میگه شرعی الهی. نظام استبدادی نظامی است که منشأ قانون و منشأ عوامل هوا و هوس و امیال رهبران و مسئولان سیاسی است، نه در تقید شر و نه در تقید. یعنی آقا محمد خان قاجار وقتی دستوری میده نه استناد به شر میکنه نه استناد به عقل میکنه. نه آدم عاقلی بود که برای خربزه میخواست فرد صبح سه نفر گردن بزنه، برای یک سوم خربزه سه نفر گردن بزنه، و نه آدم متشرعی بود، نه حکم شرعی داشتیم که برای یک سوم خربزه میشه سه تا آدم رو گردن زن. این دستور بود دیگه. منشأ دستور، منشأ حکم چی بوده؟ قوه قضاییه آقای آقا محمد خان. پس بنابراین سیاست استبدادی سنتی نه سیاست عقلانی است، نه سیاست مذهبی است و شرعی است، بلکه سیاست هوا و هوس. منشأ قانون چیه؟ نه دنبال منشأ میگردیم. منشأ قانون گاه شرعه گاه عقل انسان ها. عقل انسان ها میشنن و بگن آقا این اصطلاحه، ولی نه قانونی چیز جاریه، قانون ضابطه است و منشأش گفت. چهارمین ویژگی نظام استبدادی اتکال به زوره. نظام استبدادی یا نظام استبداد سنتی نظامی است که زامن اجرای قوانینش زوره، یعنی قوانین خودش رو از طریق زور حاکم میکنه و اعمال میکنه و دشمنی با آزادی و حقوق دیگران. پنجم، نظام استبدادی نظامی است که رابطه رهبر و رابطه رهرو رابطه تملکیه یا رابطه ملکیه. یا رابطه ملکیته. در نظام استبدادی حاکم و محکوم وجود داره، نه حاکم، نه رهبر و رهرو. نظام رهبر و رهرو نیست. چند رابطه داریم بین رهبران و رهروان؟ یک نوع رابطه داریم، رابطه حاکم و محکومه، رابطه ملکیته، که رهرو، پیرو، فرمانبر مثل ملک و ابزار رهبر میمونه. یک نوع رابطه داریم که این رابطه رابطه شهروندیه، شهرونده. وقتی میگید شما من جز شهروند ایران هستم، یعنی از یک سری حقوق و مقرراتی وجود داره و اون حقوق مقررات همونطور که بعد من یک سری تکلیف بار میکنه به من یک سری حقوقم میده. ما اساسا دو نوع ملت داریم در جوامع امروزی، در جوامع قدیم هم همینطور دو نوع ملت داریم. یک نوع ملت هایی داریم رعیت بودن، برده بودن، بنده بودن. یک نوع ملت داریم که شهروندن. اینا وقتی ملت برده است، صحبت از حقوق نیست، صحبت از مقررات نیست، صحبت از از کنم که برخورداری ها نیست، صحبت از حق نیست اصلا. اما اونجا که ملت شهرونده، قطعا از یک سری حقوق هم به مزایای هم چه برخورداره. در نظام استبداد سنتی از نوع اول برخورداره. ملت، آحاد و افراد جامعه بنده و رعیت رهبرن، نه شهروند رهبر باشن که از حقوقی برخوردار باشن. بنابراین در نظام های استبداد سنتی اساسا ما پدیده‌ای به نام قانون و مقررات نداریم. چشمی که این نظام مبتنی بر قهر و تسخیره، مبتنی بر قهر و تسخیر بودن و غلبه است. نظام استبدادی نظامی است که همواره یک ویژگی درش حاکمه و اون سلطه. ما اساسا چند نوع جامعه داریم از لحاظ رابطه اعمال سیاست. یک نوع جامعه داریم که هدف تأمین معاش جامعه است. یک نوع جامعه داریم که هدف تأمین لذت جامعه است. یک نوع جامعه داریم که هدف تأمین برابرها و ضروریات جامعه است. و یک نوع جامعه هم داریم که تأمین هدف آزادی جامعه است، حریت جامعه است. اما یک نوع جامعه هم داریم که هدف خود غلبه است، خود سلطه است. در جامعه سلطه تمامی افراد خود سلطه درشون هدفه. همه افراد در سطح برقراری سلطه هستند و نیم جمله رهبران در اون جامعه ردش اعمال سیاستشون قهر و تسخیره، نه مسالمت. ردش سلطه است، ردش اعمال سلطه است، حاکمیت سلطه است. و ویژگی هفتم، عدم مشارکت سیاسی جامعه. عدم مشارکت سیاسی. ما در طول تاریخ به خصوص در قرون اخیر دو نوع جامعه داریم. یک نوع جامعه است که مردم مشارکت سیاسی دارند در انتخاب مسئولان و در عزلش، در همه جور دارش، در تصمیم گیری هم مردم مشارکت دارن. حتی در قانون اساسی ما هم ذکر شده که در موارد مهمه موضوع باید به آرای عمومی گذاشته بشه. یک نوع رابطه دیگه داریم، یک نوع نظام داریم که عده مخصوصی تصمیم میگیرن، عده اندکی تصمیم میگیرن و ملت و مردم در اون سیاست مشارکتی ندارن، چه در اتخاذ تصمیم چه در اجراش. و لذا نظام استبدادی از نظام هاییست که این نظام مبتنی بر عدم مشارکت است. خیلی دارم مختصر بحث میکنم که خودتون انشاءالله در کتاب ها که میجویید اینا رو پیدا کنید و با تفصیل و مطالعات بیشتری تحقیق کنید. جانم بله بله همین درست دارم درست میدم دیگه. خب اگه بخوایم این هفت ویژگی که خدمتون نام بردیم به یک زبان دیگر عرض بکنیم، میتونیم به یک صورت دیگر طرحش بکنیم. نظام استبدادی نظامی است که دیگه هر نظام سیاسی یکی از ویژگیاش سازمان دولتش هست. هر نظامی وقتی شما میخواید یک سیاستی رو، یک نظامی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، یکی از جاهایی که میخواید ارزیابی بکنید سازمان دولتش هست. نظام استبدادی نظامی است که سازمان دولتش یک گروه تحمیلیه. دیگه بله میتونه هشتم بزن داری سی تا ویژگی میشه. یه عبارت دیگر این میشه هشتم بر. نه زد نلبن نلبنن نیست. یه سبک دیگه رو دارم برای خود میکنم. اون یه سبک بوده، این یه سبک حالا یه سبک دیگه هم هستم. یه مثل اون برخورد بوده در رابطه با نوع سیاست، این در رابطه با ویژگی سازمانش هست رو دارم میکنم.
دو تاش به یکی برمیگردن.
کدام؟
چهارمی چی
بوده؟
اتفاق به زور ششمی نظام مبتنی و قهر و تنسیل.
بله اون چهارمی منظورم اتکال به زور و دشمنی با آزادی و حقوق بوده. چهارمی زور یعنی عدم آزادی منظورم بوده، توضیح ندادم شاید. عدم آزادی و از کنم که عدم رعایت حقوق دیگران هست. ششمی روش اعمال سیاستش قهره. حالا دارم یه بذار یه هفته دیگه بگیم، بعد یه هشته دیگه میگم همجوری براتون توضیح میدیم. بذار حالا از این جهت دیگه از جهتی که میخوام ببینیم سازمان دولت چیه، بعد ببینیم از کنم که طرز تصدی چجوریه. شما بنویسید هشتمی جرد نداره. نظام استبدادی سازمان دولتش استبداد سنتی، سازمان دولتش تشکیلات تحمیلیه. یه تشکیلات تحمیلی پیروزمندان بر توده مغلوب و محکومه. تشکیلات تحمیلی پیروزمندان بر توده مغلوب و محکوم. شما هر نظام استبدادی رو که در نظر بگیرید، وقتی میخواید به هیئت دولتش که نگاه میکنید، کی هستن اینا؟ بله؟ یک گروهی هستن. آقا محمد خان از یک گوشه پا شد، با زور و سرنزی شمشیر اومد چیکار کرد؟ خوش تعمیل کرد بر این مردم. نادر شاه همچنین، کلی پادشاهان قاجار چی؟ همچنین. یک تشکیلات تحمیلی هستن بر رأس ملت، این سازمان دولتشه. وقتی میخواید دقیق بشید به بافت حکومت، به بافت حکومت و مسئولان سیاسی و رهبران سیاسی، میبینید یک گروه تحمیلی هستن که از بیرون خودشون رو بر جامعه چکار میکنن؟ تحمیل میکنن. طرز تصدی چیه؟ ما حساسا طرز تصدی حکومتشون به چه صورتیه؟ ما چند شیوه طرز تصدی داریم. یک شیوه داریم، شیوه انتخابات، که رهبران سیاسی توسط انتخابات از جانب مردم انتخاب میشن. یک شیوه داریم از طریق اعمال زور و جنگ. شیوه سومی هست از طریق وراثت. شیوه دیگری هست از طریق انتصاب. شیوه متعددی دیگری هم شیوه دیگری هست از طریق قرارداد. در میان این شیوه های مختلف، اون چی که نظام استبدادی باش مخالفه سیستم انتخاب. طرز تصدیش در نظام استبدادی یک رهبر سنتی مستبد میتونه هم از طریق قهر و غلبه بیاد نظام رو بگیره، هم از طریق وراثت و هم از طریق انتصاب. غیر از انتخاب هر شیوه براش در نظام سنتی مقدوره. حالا میخواید بگید فلان مستبد ما انتخاب کردیم یا در کشور دیگه انتخاب کردن، این در نظام استبدادی سنتی نمیگنجه. در استبداد بله؟ قرارداد استبداد سنتی نیست. نه قرارداد نوعی انتخاب منتهی مداری قدیمتر از انتخاب ها. قدیمتر محکمتر. جهنم شما کدوم چهار و شیشی؟ اونجا دشمنی با حقوق و آزادیه، اینجا روشش قهر و غلبه است. پس در نظام های استبدالی سنتی ما نظام هایی داریم که لزوماً رهبران باید از همین دو سرا به قدرت برسن، چون فقط نه که در عربستان توجه فرمید به چه طریقی میاد بکار؟ از طریق وراثت و انتصاب داخلی خودشون. هر یک از کشورهای استبداد سنتی که ملاحظه بفرمایید یک از این طریق هست، صورت انتخابات نیست. اگر یک استبداد مثل مصر را به شما توجه کنید، استبداد مصر استبداد سنتی نیست، این فرق داره. استبداد جدیدی جهان سومی است که بعدا انشاءالله خدمتون میرسه. نه هر گردی گردو نیست، ولی هر گردی گردو. خب میدونم تو زن چی میذاره که سوال نفنیست. میرسیم به روش برنامه ریزی. هر نظام سیاسی برای خودش در نظام سیاسی، هر نظام سیاسی داره برای خودش یک برنامه ریزی داره که اون برنامه ریزی همون تصمیم گیریه. روش برنامه ریزی در نظام استبداد سنتی مبتنی بر استبداد همون عدم مشورته. باز برمیگردیم به اون اصل اولش که تصمیم گیری خودسرانه بوده. نظام استبدادی روش برنامه ریزیش روشی چیه؟ همون خودسرانه و عدم مشورته. در این حالا خود حیات الکمر با چی خواهر من باید توجه قرار میده. خب قطعا هر سیاستی در جامعه هدف رو دنبال میکنن. این هدف در نظام استبدادی هدفش تنعم و اشرته. هدف در نظام استبدادی و نتیجه برنامه ریزی و غایت سیاست و حاصل سیاست و برایند سیاست در نهایت اشراط و تنعم طبقه حاکم میشه، نه رفاه اجتماعی نه عمران. در نظام توتالیتاریسم ما عمران داریم، آبادی داریم و حاصل این عمران هم به جامعه برمیگرده، ولی در نظام استبدادی، استبداد سنتی، غایت سیاست چیه؟ غایت سیاست اشراط و تنعم طبقه کیه؟ حاکم. این خیلی فرق داره با استبداد جدیدی مثل توتالیتاریسم که اینجا هم استبداد داریم از سیاست، بعضی از این مدارک مشترک هست، منطق غایتش تنعم جامعه است. واقعا در توتالیتاریسم در بسیار رفاه اجتماعی به جامعه برمیگرده، مثل جامعه مثل کره رو شما نگاه بکنید، اگه کره رو مفصل کنید توتالیتاریسمه، واقعا در جامعه رفاه و عمران به جامعه برمیگرده این مدار زدید. اما در استبداد سنتی هدف و غایت تنعم عده اندک. ماهیت کار حکومت چیه؟ پس هدف بوده. ماهیت کار حکومت چیه؟ ماهیت کار حکومتش اگه این همه صفات خوب ازش نام بردیم ماهیتش چی میشه؟ خیانت دیگه. یعنی همین صفات خوب اگه یک گروهی داشته باشن ماهیت کارشون چی میشه؟ خدمت میشه؟ ما اساساً سیاست سه تا ماهیت میتونه داشته باشه. هر فعل سیاسی، هر عرض کنم که عمل سیاسی میتونه سه تا ماهیت به نظر بنده الان میرسه که داشته باشه. یا میتونه ماهیت خدمت داشته باشه، یا میتونه ماهیت هدایت داشته باشه، یا میتونه ماهیت خیانت داشته باشه. ماهیت خدمت مجموع افعالی است که هدفش و غایتش و ماهیتش برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه است. این میشه ماهیت خدمت. خادم به مخدوم خودش چیکار میکنه؟ تأمین حوایجش میکنه. از لحاظ اقتصادی چیکارش میکنه؟ حوایجش رو تأمین میکنه. از لحاظ رفاه هدفش رو تأمین میکنه. از لحاظ لذت هدفش رو تأمین میکنه. در کارهایی که ماهیتشون خدمته، هدف و غایت تأمین نیازهای خود انسان میشه. این یه ماهیت کار داریم. یک ماهیت کارم داریم که ماهیتش خیانته، یعنی در اینجا عکس برآوردن تأمین نیازهاست در جهت مقابلش، یعنی هدف ربودن و کاستن و کم کردن از کنم که دارایی های یک فرد در جهت مخالفش است. این میشه ماهیت خیانت. یعنی از وضع موجودش هم چکار میکنه؟ عقبتر میبره. نه تنها تعمیل نمیکنه نمیده، عقبتر هم میبره. یک ماهیت کار داریم هدایته. در اونجایی که خدمت میکنه طرف، در حقیقت شما رو از رنج در میاره به رفاه میرسونه، از عدم لذت در میاره به لذت میرسونه، از زحمت و مشقت در میاره و به تنعم و آسایش میرسونه. اونجا خدمت دیگه. در خیانت عکسشه. در خیانت بیشتر در ابعاد اقتصادی و اخلاقی شما رو از وضع موجود میکاهه، اما در هدایت امکان داره زحمت باشه، امکان داره مشکلات باشه، شما رو به جهت خاصی سوق میده. همواره هر هدایتی با زحمت هم روبروست. یک خادم سعی میکنه همواره مخدوم خودش رو از زحمت برهاند، اما یک رهبر به یک هادی سعی میکنه همواره پیرو به خودش رو از زلالت برهاند، نه از زحمت. این خیلی فرق داره. که رهاندن از این زلالت خود محتاج زحمته، اما این زحمت با اون ایجاد زحمت خیانت خیلی فاصله داره. ماهیت سه تا کار میشه. سیاستمداران به سه دسته تقسیم میشن از این بودش. یک عده سیاستمدار خادم داریم که این اوجش دموکراسی غرب است، حد اکثر حالا واسون دموکراسی خیلی خوبش، یا دموکراسی مثلا یونان باستان برای عده‌ای که هدف سیاست به نحو دموکراسی با فلسفه اومانیزم، یعنی انجام خدمت برای انسان با فلسفه اومانیزم، یعنی انجام خدمت. در فلسفه اومانیستی و نظام اندیویدیالیستی فرد اصل است، باید فرد رو تأمین کرد، نیازهاش رو برآورده کرد، نیازهای فکریشو، نیازهای اقتصادیشو، نیازهای عرض کنم که روحی و روانیش رو. هدف و فلسفه و جوهری سیاست تأمین نیازهای فرد انسان. این فلسفه. در یه سیاست دیگر سائس و رهبر خائن است، نه هدفش تأمین برآوردن نیازهای تأمین و برآوردن نیازهای جامعه است، بلکه کاستن از رفاه جامعه به نفع گروه خودشه. اما یک عده سائس داریم که اینا هادی هستن، رهبران هادی، رهبرانی نیستن که بخوان خدمت بکنن به فرد. این نیست که بخوان نیازهای انسان رو برآورده بکنن، از انسان به معنی اندیویدوالیسم و اومانیستیش عرض میکنه، بلکه اون هستن که انسان رو میخوان از زلالت به نور هدایت بکنن، که خود به خود این همراه به زحمت هم هست در جهان مادی و با همه این امیال انسانی که ما داریم، رسیدن از زلالت به نور قطعا با مشکلات هم هست. این دوتا باید نباید از جد زحمت یکی. بنابراین ماهیت کار سیاست در نظام استبدادی ماهیت کارشون سیاستش خیانت. حالت برنامه‌ریزی چیه؟ ما اساسا چند حالت برنامه‌ریزی داریم. ما حالت برنامه‌ریزی گاه مطلق داریم، گاه مشروط داریم. مشروط به اون نظامی میگن که برنامه‌ریزی مقید به چارچوب دیگری باشه، یعنی اساسا برنامه‌ریزی مقید باشه، مقید به چارچوب دیگر. این چارچوب امکان داره آراء مردم باشه، این چارچوب امکان داره که شعر باشه، این چارچوب امکان داره که عقل باشه. بر ترتیب مشروطه. اما یک چارچوب دیگر داریم که حالت برنامه‌ریزی مطلقه، یعنی عدم تغییره. در برنامه‌ریزی هیچ گونه قیدی بر برنامه‌ریزی وجود نداره. نظام استبدادی از نوع مطلقش است. استبداد سنتی هیچ گونه تغییری رو نمی‌پذیره. غیر مشروط. و رابطه متقابل حکومت شوندگان و حکومت کنندگان رابطه سلطه است. گفتیم بالا یه بار رابطهش چیه؟ رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان رابطه سلطه است. و اساسا نظام های استبداد سنتی نظام های سلطنتی هستند. کلمه سلطنت و سلطان از همین کلمه سلطه میاد. بیشتر نظام های استبداد سنتی نظام های سلطنتی هستند. ملکیت و سلطنیت فرق کلی داره. امکان داره که یه رابطه ملکیت باشه، امکان داره یه رابطه در حد فقط سلطه باشه. رابطه ملکیت مملوک ملکی دیگری محسوب میشه. این در یک سری از نظام های سلطه وجود داره، اما در یک سری از نظام های سلطه فرد در زندگی شخصی آزاده، اما رابطه حاکم و محکوم بر اساس سلطه و قدرت بالاست. یه فرد بینشی دارن، نه فرد ظاهری زیاد. حالا انواع نظام های استبدادی میگیم، بعد از نظام ها متوجه میشه که رابطه شون بر اساس ملکیت هستن. مثلا زمیندار زمین خودشو که میفروخت در نظام های استبدادی سلطنتی سنتی، زمین خودشو وقت میفروخت کشاورزان زمین هم همراهش چی میشد؟ توسعه اصلا مال حساب میشد. این میشه میگن رابطه یه چی؟ ملکیت. رابطه سلطه در روابط بسیار امر دستوریه که همواره این برتری در ازاد قدرت اون یکی نداره. به طور کلی اگه بخوایم از یه دید دیگری ویژگی های نظام استبدادی رو شعر بدیم، مجبوریم بحث رو از صورت دیگر شروع کنیم. نظام استبدادی اگر توجه داشته باشید پاسال از کرده ما چند نوع پایه اقتدار داریم. اون در محبت مون دارم ببخشید، معذرت میخوام از خدمتتون. ما اساسا چند نوع اقتدار داریم. مشروعیت نظام، مشروعیت نظام اگه نظام مشروع هم باشه، چند نوع نظام داریم. گاه مشروعیت نشه از چی بود؟ حالا نوبت برده هست. حالا گاه مشروعیت از قوانین بود. به قدرتی که مشروعیتش از قوانین بود چه میخواهیم و قدرت میگفتیم؟ اجازه بگیم در برمان بگیم چه اقتداری بوده؟
قانون اقتدار قانونیش بود.
اقتدار چی؟
قانونی.
نوع مشروعیتش چی بوده؟
قانون
بودش. نوع مشروعیتش اسمش چی بوده؟
مدنی
بوده. خب یه اقتدار دیگه چی؟
قدرت بوده.
قدرت چیه؟ از چه نظرش؟ قدرت همه داریم از قدرت شخص آدم دست رون به من کنیم شما چی رو از چی بوده؟ چه این اختیار بوده؟ چه نوع مشروعیتیست؟ مشروعیت هم شخصیست یه نوع اختیار داشتیم اختیار شخصی مشروعیت همه آیا عامری سبانشو بفرمه؟ آیا عامری میفرماین؟ یه نوع اختیار دیگه داشتیم چی بود؟ مدنی که آقای نوری فرمودن که حالا از زیرشون میگه نه نه بارم شما بگم آقای پرگردن استدار بعدی چی بوده؟ اسمش چی بوده؟ ما اصطلاحی که خودمون بکار بودن چی بوده؟ اقتداره؟ ما اصلا تمشه کتاب گفتیم اقتدار شرعی داریم آقای مشکل شما یکی نگو خب یه این اقتدار چی داشتیم؟ بدوی و سنتی بوده اینو بهش میگفتم بله چهارمی چی بود؟ حالا که این جاشو گفتی؟ کی بود گفت روحانی؟ خب اقتدار روحانی داشتیم که مشروعیتش چی بوده؟ نشه هست؟ ایدئولوژی بوده بله؟ یه نوع اقتدار روحانی داشتیم که مشروع داشت چی بودن؟ ایدئولوژی بود ولی ایدئولوژی هم کنم داری مادی هم باشی چیزی نه جان
یکی
دیگه چی بوده؟ اقتدار چی بهشون گفتیم؟ روشی نظام سنتی استبدادی نظامی است که پایه اطاعت به مشروعیت سنت پایداری است که از گذشته‌های تاریخی جانم داشتیم هم با استدلال میگفتیم آره داریم حالا میگم اقتدار به نظام استبدادی داریم ویژگی بعدیش میگیم پونزدهم نمیشه دیگه پایه اقتدار در نظام استبدادی سنتی اون سنت و رسوم و آداب و سنن متداولی است که از گذشته‌های تاریخی در اجتماع وجود داشته دارد و اساساً تقریبا میشه گفت مشروعیت به نوع عادت برمیگرده یعنی یک سنت یک قانون در طول تاریخ بشر وجود داشته و انسان ها عادت کردن میگن خب در طول تاریخ اینجوری بوده حالا پس باید باشه پایه اقتدار به سنت جامعه برمیگرده استبداد سنتی در هیچ دوره از نظام سنتی در نظام استبداد سنتی تا مگر انقلاب بشه یک نظام دیگر رو کار بیاد مردم نسبت به وجودش ها شک نمی کنن پادشاهی رو نظام شاهی رو حق می دونن برحق می دونن و اطاعت از شاه رو مطلب صحیح می دونن منتها در اینکه این پادشاه نباشه پادشاه دیگر باشه بحث دارن بنابراین پایه اقتدار در حقیقت به قداست سنت برمیگرده و ناشی از اصل سنت پرستی انسان هست انسان اساسا موجودی است که سنت پرست انسان به آبا و اجداد خودش تکریم و تعظیم قائل میشه و همین سنت پرستی و تکریم گذشته منجر به نوع اقتدار میشه که این اقتدار در نظام سنتی استبدادی وجود داره درست رای زاره؟ نه قانونی یعنی چه قانونی؟ اقتدار یعنی میشه قانون تنظیم میکنه؟ نه قانونش اصلا نه قانون هست سنت ما اصلا گفتیم چهار نوع سنت داریم یا پنج نوع قانون داریم ببخشید پنج نوع منبع قدرت داریم اصلا این عکس نظر شماست اقتدار قانونی اینه که قانون تعیین کنه که کی پادشاه باشه قانون هم جامعه می نویسه توجه فرمودی؟ اون قانون به معنی نه، اون قانون شما خیلی کلی معنی کرده. در اصطلاح علمی سیاست قانون به اون نمیگن. اصطلاح علمی سیاست قانون مجموع مقررات مدون توسط انسانه. این اون نیست. در این نظام بیشتره. در اون نظام، در نظام سنتی اساسا انسان بیشون حق داره پادشاه بشه. شما زمان رضا شاه رو در نظر نگیرید، بعد از رضا شاه رو که گفتن که خب باید ولیعت انتخاب بشه. شما ببینید زمان کی؟ زمان قاجاریه. قبل از قاجار قانون وجود داشت؟ بله؟ بله؟ خب خود شاه قانون بود، کلوی اصل دیگر میگم، حالا اون یه ویژگی دیگر، یعنی یک سنتی بوده که نظام سنتی بوده، عادت کرده بودن مردم به وجود نظام چی؟ پادشاهی. واقعا نظام جمهوری اسلامی وقتی میگیم ما ریشه نظام 2500 ساله رو زده، واقعا ریشه 2500 ساله رو زده، یعنی تو مخیله و ذهن ایرانی نگذاشته بود تا این قبل از انقلاب که ما میتونیم پادشاه نداشته باشیم.
در ظاهر در
باطن هم حسن و تعرضه بس چی میشه؟ اون دیگه مرد کلاس، این دقیق در مرد کلاس ما نمیشه، این مرد کلاس فقه اصول فلسفه هست.
حالا
یه توی دیگه چی بزن؟ عرضش ها به این بحث ما داره چی جوری؟ یه
رفت اینی که ما میکنم سنتگرا که الان حالا تست اتنابی داره، در سابق همینطور بود که مردم همون آثار تاریخی داره، الان هم همینجور، همون زمان هم الان اینو در ظاهر خب این مقبولیت رو قبول کرده، قبول کرده بودن این نظام و این استبداد را، ولی در باطنشون این نبود.
در باطنشون نظام رو زیر سوال نمی‌بردن، شاید ظالم رو زیر سوال نمی‌بردن. ببینید شما یه زمان ظالم رو زیر سوال می‌برید، یه زمان نظام رو زیر سوال می‌برید. در نظام قدیم میگیم الان اساسا نظام زیر سوال نمی‌رفت، اگه پادشاه ظالم بود بر کنارش می‌گردن، فرزندی که ایشون تو شکم خانومش داشت چی بود؟ پادشاه بود. اصلا نظام زیر سوال نمی‌رفت. این فرق داره. عرض کردم مبنای اقتدار، پایه است این اقتدار سنتی که پاسخ توضیح دادم خدمتتون دیگه، پایه اقتدار آداب و سننی است که در جامعه حاکم است و از گذشته به ارث رسیده. بنابراین این هم ویژگی نظام استبدادی سنتی. حالا خیلی داره قانون رو دیگه چی میگم قرار نشد. کلاس موانیه با من داشتی؟ موانیه با من داشتی؟ میخوای نمره تن الان ردش کنم؟ کجا؟ در کدوم کتاب دارین؟ در کدوم کتاب دارین؟ اینو کدوم کتاب دارین؟ خب اون قانون بهش میگیم سنت دیگه. اون قانون منظور ما قانون نیست که اقتدار ما ببین از جان قانون دو نوعه. یه قانون مدون داریم که منظور ما میگیم اقتدار قانون، یعنی اقتدار قانونی، یعنی اقتداری که بر قانون مدون متکیست. این قانون که منظورتون به قانونیست که در ذهن ما هست و از گذشته به ما نیست، اینو بهش میگن چی؟ مجموع قوانین سنتی. که اقتدار هم که بر این باشه، اقتدار چی میشه؟ سنتی. اون قانونی که ما اینجا میگیم منظور ما اقتدار چی؟ قانون موضوع است. قانونی که بحث کردیم خودمون که الان رسم شده، در زمان قاجار اینا رسم نبود اصلا. خب
قانون
تو مثلا مدون و غیر مدون چی میشه؟ ایشون بحث انحرافی کرده، من جوابشون دادم، شما ننوشتید اینجا.
غیر مدون
نه، این غیر مدون قانون سنت هیچ موقع مدون که نیست که، از گذشته عرف و آداب و سنن به ما ارث رسیده. بله، در ذهن افراد هست و در گذشته به ما ارث رسیده، عادت جامعه است. خب این نظام از ویژگی دیگر نظام استبدادی اینه که در این نظام اقتدار از اون مافوقی است، از آن مافوقی است که از سوی شهروندان انتخاب نشده. بلکه به موجب سنت و رسم
مثل ارشدیت سنی مثلا، یا از کنم که عضویت در خاندانهای حکومت به قدرت میرسه. مثلا در جامعه هند رو من توجه بکنید برادرها، در جامعه هند ما 5 تا کاست داشتیم، 5 تا قشر داشتیم، طبقه داشتیم. یک طبقه مخصوص حکومت بود، اون 4 تا طبقه دیگر، اعضای اون 4 تا طبقه دیگر حق نداشتن که اگر آدم با لیاقت و با صلاحیت هستن برن رهبری و رهبر بشن. بلکه سنت هند و مرسوم در هند این بود که حکام از همون طبقه چی باشن؟ خاص باشن. توجه فرمودی؟ یا در ایران باستان در زمان انوشیروان داریم دیگه جریان فرزند مسکر رو، مسکره؟ جریان چی؟ کفاشه؟ خب کفاشه. حتی تأثیر علم مخصوصی چی بوده؟ یک طبقه بوده، نه همه مردم. قدرت سیاسی هم در نظام سیاسی استبداد سنتی مختص یک طبقه است، یک گروه. در بعض از جوامع این گروه از مسنها هستند، میگن هر کی که پیرتره. وقتی پیامبر رحلت فرمودن، عرب برگشت به قوانین چی؟ جاهلیت. اول که یه حدیثی گفتن، نمیدونم شما میدونید حدیث هست یا نیست، کار شماست، که پیامبر فرموده که جانشین من باید از قریش باشه. خب پس که از سر مدینه رفش میکنن، چون یه پای قدرت به سر مدینه ها میگشید. بعد اومدن اینجا، بعد گفتن پیامبر فرموده باید از خاندان من باشید. بعد رفتن سر سن که از خاندان پیامبر کی مسنتره. این یک عرفی بوده در میان عرب که مسنتن حاکم هم باشه، گاه به نسب میرسه، از چه نسبی باشه. اینا پایه اقتدار است، پایه انتصاب است. سوم یا از ویژگی دیگرش جانم، چی فرمودی؟ من متوجه نشدم. خب رویهی همون چیزه، قانونیه، اقتدار رویه قانونی ها ده. اینا عکس هم دیگر است. اقتدار در این نظام علاوه از اون که سنتی بود، شخصی هم هست. اقتدار شخصی، نه این که منشأ قدرت ویژگی شخصه. این خیلی فرق داره با اون بحثی که ما قبلا عرض کردیم خدمتون. مقصودمون شخصی اینه که رهبر و مسئول منشأ قانونه و اطاعت در این نظام از شخص به عمل میاد، نه از یک مسند و مقام. شما وقتی وارد یه اداره میشید، نوشته اتاق منشی، رئیس دفتر رئیس، اتاق رئیس. وقتی وارد اتاق رئیس شدی، پشت اون میز هر کی نشسته باشه، آیا لغفور چیکار میکنه؟ سلام بهش میکنه، ولی اینکه خیلی ازت کوچکتر باشه، خیلی هم تیکی تکی خوشت نیاد، سلام میکنه. توجه فرمودی؟ چون میبینی این مدل کله. شما به میز در حقیقت توجه داری، او پشتش کی نشسته کاری نداری. این اقتدار چی بهش میگن؟ اقتدار قانونی بود، اقتدار مدنی بودن. اما اقتدار شخصی چی بوده؟ مقام با شخص است، همراه شخص است. وقتی شخص رفت، مقام هم میره. شخص زاینده و ایجاد کننده مقام و قدرته، نه اینکه قدرت رو به شخص شما اعطا میکنید. مقام وجود داشته باشه، بعد شما به شخص بدید. یعنی بنده اینجا که هستم مدیر کلم، اینجا که رفتم میشم بازه کارمند هم بلیت شما. ولی در مقام، در قدرت شخصی، یکی از ویژگی‌ها چی بود؟ وابستگی مقام به اشخاص بوده. تا زمانی که اشخاص زنده هستن، قدرت همچنان چیه؟ یعنی امشا تا آخر اون که امشا رو مثال دادن این اواخره، یعنی آقای هیچ پادشاهی نشد که تا آخر عمرش پادشاه نباشه مگر توسط فرزند خودش کشته بشه یا کور شده بشه و به زندان هم داخته بشه، یعنی از زندگی طبیعی خارج شده باشه. تا زمانی که یک پادشاه زنده بود پادشاه بود، یعنی تا زمانی که یک زندگی طبیعی داشته پادشاه است. پس بنابراین اقتدار در این نظام رو بهش میگیم اقتدار شخصی است. حقوقی نبود، حالا اون یه بحث دیگر است. چیز خدا بوده نخواستم مشروعیت ایجاد کنم براش. بعد تا زمانی که پادشاه بود و زندگی طبیعی داشت اینجوری نبود که امروز رئیس جمهور باشه. امروز مثلا تا دیروز آقای نخست وزیر نیروسین نخست وزیر بود، باید همین وزیر ازش اطاعت میکرد، امروز هیچی مسئولیتی نداره. اون موقع اگه صدر اعظم هم حتی صدر اعظم اگه میخواست زندگی عادی داشته باشه باید همواره صدر اعظم میموند، ولا میبردن کروش میکردن و میگشتنش دیگه. یعنی مقام به فرد چی داشت؟ اگر چی به مقامی میرسید در نظام سنتی اینه، اگر در نظام سنتی فرد به مقامی برسید دیگه از اون مقام نمیتونه رها بشه مگر از زندگی طبیعی چی بشه؟ خارج بشه، از زندگی عادی خارج بشه. خب یا زندان بشه یا کور بشه یا کشته بشه. این چنینه. اینجوری نبود که مثلا یه زمانی مثلا تو آمریکا الان میبینه کارتر 8 سال پیش 10 سال پیش رئیس جمهور بود، الان رفته سر همون کارا صهیونیستی که میکنه. بادم زمینی میفروشه ولی کدوم بادم زمینی صهیونیست رو میکاره؟ اون یه بحث دیگری است. یا ریگان دیگه الان اقتداری نداره، میگن وقتی کارتر روزی که از به اصطلاح عرض کنم که ریاست جمهوری خلع شد، فردا طبق عادتش میگن تو خاطرات هست طبق عادتش پاشو به اومده بود برکاه سفید دم در رسید کجا بالا بود بفرمید ببخشید تا دیروز نوبتت بوده. هم سربازی که روز قبل جلوی کارتر تعظیم میکرد دیگه کارتر برای چه سیب زمینی فروش یا بادام زمینی فروش بوده. در جواب میدونی اینه، اینو بهش میگن اگر دیگه هیچ لزومی نداره که حتما کارتر مثلا یک رهبر در نظامش مثلا نظام زمان قاجار قبل از قاجار زمان صفویه اگر از کار برکنار شد از زندگی هم برکنار بشه. این وابستگی فرد به مقامه. متاسفانه این تو سنت ما هم تو جامعه ما اینه، یکی از خطرات که از جامعه ما تهدید میکنه وابستگی مقام به افراد شده. یعنی اگر فرد از مقام برداشته میشه که از حیات برداشته حتما یه جور به سرو نیستش بکنه، یه جوری نیست. خب یه روز مقام داشت یه روز نداره دیگه، اقتدار باید قانونی بشه. این که میگیم آقا فلانی دیروز چی بود امروز پس چی شده چرا اینجوری شده پس ایشون یک جانی خائن، نه نیست. این تفکر سنتی است که ما داریم. اگه یکی یه زمانی رهبر شد مسئول شد بعدا نشد پس میفهمی یک مسئله داشت یه قلطی داره، حالا که یه قلط داره اصلا تو جامعه نباید زندگی کنن، باید بگیرنش زندانش کنن. این چی میشه؟ این تفکر سنتی است، تفکر اقتدار شخصی است که یا یک فرد رو در قدرت دیدیم اگر آقای غفور امروز مسئولیت اینجا رو داره. اسم کوچیک شما چیه؟ من به اون آیم چون پا تو کفش ایشون نکنم که درزه خراب میشه. آقای محمد آقای غفور امروز اگه مسئولیت کدوم قسمت داری؟ مسئولیت داری نداری؟ مسئولیتی نداره. اگه مسئولیتی داره آقای محمد آقای غفور فردا نداره یا چی شد پس ایشون یه مسئله داره؟ کلا جواب دریز نکنید. نه مسئوله چه؟ آقای فرگاهی هم مسئوله؟ آقای شما مسئولی؟ مسئول ایشون چه؟ مسئله داره. اینجوری نشه. این تفکر چیه؟ سنتی است. اقتدار سنتی اقتدار شخصی است که فرد به مقام بستگی داره و مقام هم به فرد بستگی داره. خب خسته شده؟ نفس های بزرگ و بلند میفرمایید. در ویژگی بعدیش اینه که هر نظامی امروز اون جلونشین های ما لجنشین شدن، بنابراین ما که عادت داریم باشون صحبت ما همه شون عقبار نگاه میکنم ولی اونا اصلا امروز میخوان استراحت لجنشینی رو داشته باشن. از کنم که ویژگی دیگر نظام سنتی اینه که استبداد سنتی اینه که هر نظامی یک طوری معیار و سنجه هایی داره برای سنجش. هر نظامی اقتدار اگر روحانی باشه معیار و سنجه نظام قوانین و احکام شرعه، اقتدار اگر قانونی باشه معیار و اصلا سنجه نظام قانون مدون موجوده. اما در نظام استبداد سنتی قواعد و سنجه های اعمال قدرت چون شخصی است فراگیر و دائمی نیست، به این منظور که یک قانون عام برای همه وجود نداره، یک قانون فراگیر وجود نداره که اگر کسی مثلا تخم مرغ دزدید انگشت دستش قطع بشه، اگر کسی جاسوسی کرد اعدام باید بشه. توجه فرمودی؟ بلکه در مورد امکان داره یک مورد تخم مرغ دزد رو سرش قطع بکنن، یه ماهی دیگه ازش تشکر بکنن که لاغل مرغه رو نبود. الان قواعد و سنجه های حکومت چیه؟ قواعد و سنجه های حکومت فراگیر و عمومی نیست بلکه شخصی است، مورد به مورد تصمیم گیری خواهد شد. قواعد چیه؟ فراگیر نیست، کوتاه مدت و مورد به مورد، موضوع به موضوع است. نه اینکه یه قانون داریم که این قانون باید اعمال بشه. پس این هم از ویژگی نظام چیه؟ سنتی است. پس قواعد و سنجه های اعمال قدرت همواره شخصی و خصوصی و مربوط به موارد معین هست. به بیان دیگر هر مورد خاصی تصمیم خاص راجبش گرفته میشه. اگر یکی جاسوسی کرد امکان داره ترفیع بگیره، یکی جاسوسی کرد امکان داره چی بشه؟ تعزیر بشه. این میشه قواعد چی؟ قواعد موردی، سنجه های موردی و غیر فراگیر. این هم از ویژگی نظام استبدادی سنتی است. بنابراین اینجا عدالت رعایت قانون معنی نمیشه، توجه داشته باشیم. عدالت رعایت قانون معنی نمیشه چون قانون فراگیر وجود نداره که بگیم عدالت یعنی رعایت قانون، اعمال قانون، بلکه عدالت یا اخلاق رعایت مقتضیات و از کنم که درایت شخصی رهبرانه. بعضی ویژگیش با شخصی یکی عرض کردم، من گفتم اینجا دیگه. آره یکی. در یک نوع از این نظام، در یک نوعش ها یک نوع نظام داریم از این اقتصاد چی؟ استبداد سنتی. عدالت یعنی تطابق با امیال و آرای رهبران، نه منطبق بر قوانین. عدالت مفهومش اون میشه چون قانون وجود داره. یک نوع ویژگی داریم، یک نوع از این نظام های استبدادی پیرسالاریه. یعنی پیرتر باید چی بشه؟ پیرتر باید به حکومت برسه.
در
همه اشهدیت سنی بده. در نظام پیرسالاری یا ارشدیت سنی ملت و جامعه و رهروان و پیروان نه تنها نه رعیت هستند نه شهروند، بلکه همتایان هستند، یعنی همتا هستند، از میان خودشون یه پیری رو برگزیدن. پس بنابراین و یه نوع دیگر از همین اقتدار، ملت رعایا هستند، رعیتن. یه نوع دیگر برده داریم، برده داریم سه نوع. پس در نظام استبداد سنتی ما سه نوع ملت داریم، یا همتا هستند در نظام پیرسالاری، یا رعایتن یا چی؟ برده. از کدام؟ یا همتا هستن یا رعیت هم یا برده.
یعنی
نه سنتی، اون پیرسالاریش همتا هستن، غیر پیرسالارش رعیت هستن و یا چی؟ برده. در نظر پیرسالاری ما نداریم. بعض از کشورهای آفریقایی در جوامع بسته آفریقایی این سیاست هست که مثلا جامعه جمع میشه، از میان خود یه پیر رو جمع میکنن به رهبری. این پیر واقعا حاکم نیست، یه نوع استبداد سنتی اونه، حاکم اونچنین نیست، بلکه بر رفقای خودش یه ارشدیتی داره، یه همچالتی هست. گفتم اینی که اونا رعیتش نیستن، همتاش هستن، مثل خودشم همچالت. خیلی رقیق میشه اینا رو در این ردیف گفتم، در همین ردیف قرار میذار شما یه مداری. بله رشته دیدی؟ الان بریم کجا؟ در روستا هم میگن هست هنوز. لذا در یک کلمه باید توجه باشیم، توجه داشته باشیم که اساسا در نظام سنتی ما پدیدی به نام شهروند که مال از خونم که جوامع جدید هست وجود نداره. ویژگی بعدی خیلی داره میشه، چند شده؟ 21 بازه. ویژگی بعدی نظام در نظام استبداد سنتی، چون ما کشورهای جهان سوم خیلی داریم، به اینجا امکان داره بغلطیم رو دارم، یه مداری گفتیم یه مدار کارهای حاشیه‌ای خدمتون عرض میکنم، کارهای جانبی از این جد بود. در ویژگی بعدی نظام استبدادی عدم تمایز میان امور خصوصی و امور عمومیه. به این معنی که وقتی یک رهبری مسئول شد دو نوکار نداره، یکی زندگی شخصی یکی زندگی عمومی، بلکه یک نوکار داره. لذا همونطور که قبلا عرض کردم مقام به افراد بستگی داره، یعنی ما دو نوکار در جامعه نداریم، یک سری کار داشته باشه مسئولیت عمومی، یک سری مسئولیت خصوصی. کسی که مسئولیت عمومی رو داره در حقیقت همه چیز مسائل مربوط به خودش میشه، پست به سازش جدا شدنی نیست. عدم تمایز میان امور خصوصی و امور عمومی است. رهبر در همه امور جامعه هم چیکار میکنه؟ دخالت میکنه. از کردم ببینید اگه شما جامعه رو به دو نشور تقسیم بکنید، متعلق دارید یک سری امور خصوصی داریم یک سری امور عمومی، مثل اقتصاد. اقتصاد یک با مسائل دارید مثل مسائل شخصی و رفاه، از کنم که درآمد، این هم از شخص میشه. یک بار دارید مثل تعمیر کردن خیابون، ساختن مدرسه، ساختن حموم. بله هر دو کار چیه؟ اقتصادیه. در نظام سنتی این تفکیک وجود نداره، مخصوصا در پست‌های سیاسی. در پست‌های سیاسی ما دو نوع کار نداریم که رهبر یک سری کار عمومی انجام بده یک سری کار شخصی برای خودش داشته باشه. کلا رهبر که وقت سیاسیه مثل که همه عینیت امور خصوصی عمومی در خودشون درش یکی عینیت داره، یکیه. و ویژگی بعدی من نمیشمارم که دیگه الان نه الان امپراتور ژاپن شیر بیار کپل بیالدونه الان نه دیر از زمان گذشته. بله زمانی که قبل از اینکه رژیم جدید بیاد بره چین ژاپن نظام سنتی بوده بس، ولی الان دیگه ژاپن امپراتورش یه چیز سنتیه مونده، مثل تشریفاتی، مثل ملکه انگلیس تشریفاتی.
تو
هم که میدنن هم که این کارایی داره؟ نه بلد خوشم بخواهد قانونن ها دارن، ولی چون عادت کردن و عادت نکردن، عادت شده و سنت شده که دخالت هم نکن. ویژگی دیگر این نظام سنتی اینه که اصلا هر نظامی برای خودش یک کارکنانی داره. شما نمیسی؟ اصلا هر نظامی برای خودش یک سری کارکنانی داره، یک رهبرانی داره، یک کارکنانی داره. کارکنان در نظامی که ما امروز میشناسیم به صورت کارمندن، یعنی مزد میگیرن و کار میکنن، اگه کار نکردن از مزد خودشون محروم میشن. اما در نظام استبداد سنتی کارمند وجود نداره، بلکه خدمتگزار هستن. خدمتگزار کی؟ رهبری، نه مردم، اشتباه نشه. خدمتگزار مردمان، یعنی کارمندان و کارگزاران در نظام استبداد سنتی مثل خادم رهبرن. بنابراین غالبا از میان بردگان و بندگان و خیشاوندان و مباشران و با ستامنی هستن که خودشون رو مرهون و مدیون دستگاه میدونن. و لذا در حقیقت نوکر شخصی رو به حساب میان و عجیل میشن. و هم میشه که بعدی اون دیگه اقتدارش سنتی نمیشه که، و اگر رهبر مذهبی باشه اقتدار روحانی میشه. با این فهم نه، شما اگه یه مشابهت که گرفتید نمیشه عمر مشابه کنید. خوب، پس بنابراین در حقیقت میشه گفت همین اینها خان سفرش هستن، هم سفرش هستن، از سفرش به اصطلاح بهره بر میبرن، در حقیقت خادمش هم هستن، هم چالتی دارن.
خب ما
هم تو دنیا با این صفاتی که شما تعالیم وجود داره کشور بله کش عربستان به این که الان نظام امریکا نمیذاره به این صورت بشه، چون که امریکا بعد از این میخواد نظام عربستان رو حفظ بشه. بعضی از کشورها بسته آفریقایی هستن، همین سنت هست. بله، کشور آفریقایی الان هم دارن، بعضی کشورها هم امریکا لاتین محدود تک تو که تو جامعه خودشون هستن. در کل بخوام مثل دولت حساب کنیم شاید نباشه، ولی در جوامع بسته تری هست. ببینید، ما یه چیز خدمت دوستان عرض بکنم، وقتی ما یه ویژگی رو میگیم اون الگوی عالی رو در نظر میگیریم و ویژگیش رو میگیم. تجربه فرمودید مسلماً اون الگوی عالی که وقتی ما توصیفش میکنیم اینجا که وجود نداره، که نسبیت نه چی میشه؟ پایین میاد. ما اون الگوی نمونه یک نظام استبداد سنتی این ویژگی رو داره. حالا اگه یه نظام امکان داره از این چند تایی که ما الان گفتیم و چند تا خواهیم گفت یه چند تاشو داشته باشه، بقیشو نداشته باشه، یا رقیق داشته باشه یا غلیظ داشته باشه، این استبداد سنتی، یا میگم خدمتون از لحاظ تاریخی مال گذشته ایران باستان، دوران باستانه و دیگه از قرون 16-17 شروع کرده به ریختن و الان کمتر میتونید شما استبداد سنتی به صورت تمام عیار پیدا بکنید. از ویژگی های دیگر استبداد سنتی اینه که فرمانبران و فرمانگزاران همواره از اقتدار شخصی از اقتدار شخصی فردی فرمان میبرن که این فرد دارای منزلت سنتی است، هم شخصی هم چه سنتی است. بنابراین فرد صاحب اقتدار، فرد صاحب اقتدار یه مافوق اداری به معنای امروزی نیست، بلکه یه خداوندگاره، بلکه یه خداوندگاره. بله؟ مصفرو خداوندگار، یعنی همچون رعیت وقتی همین دهاد ما در قدیم اگه رعیت وقتی به ارباب نگاه میکرد یا حالت رب نگاه میکرد، این سویل فرق داره با اینکه یک مسئول شما میبینید در تطیبشون مقام بالتر داره، خوب ازش اطاعت کرد. اطاعت همواره با پرستش همراه نمیتونه باشه، ولی در نظام استبداد سنتی اطاعت با نوعی ربوبیت هم همراه. و لذا در این نظام توزیع مشاغل ویژگی بعدیشه. توزیع مشاغل بر اساس صلاحیت ها نیست، بر اساس قانون و مقررات هم نیست، ضابطه حاکم نیست، بلکه وجود روابطی از نوع خویشاوندی گروهی تلطیف و تکریم قدرت ها توزیع میشه. تلطیف و تکریم میگم، تلطیف یعنی از سر لطف. شما بالاخره یکی رو خوشتون میاد، لطفی بهش میگون، مقام رو بهش اعطا میفرمایید. آیا میخندی؟ تکریم هم به معنی بزرگ داشته. شما یکی ایستی پاس خدمتی براتون انجام داد، عوض این که پاداشش رو مادی بدید، پاداشش رو عرض کنم علاج اجتماعی بدید، پاداش رو علاج اداری میدید، بهش پست میدید، این تلطیف میشه تکریم. لطف خود از یک کرامت داشته، کریم داشتن دیگران. رابطه با چی؟ رابطه حاکم از رابطه تو فرمه تقوا. لذا در این نظام ما تأمین مشاغل نداریم، نه همون در همون نظام که عرض کردیم اساس احراز پست و مقام بر اشکنم روابط حاکم هست. روابط چی بود؟ چی شد؟ روابط خویشاوندی گروهی، تلطیف و تکریم. ما تأمین مشاغل نداریم. تأمین مشاغل یعنی چه؟ یعنی قانونی هست، شما بر اساس قانون کسی رو به پستی از کنم جانشین میکنید، وقتی که ایشون از اون قانون برکنار شد، یعنی از قانون عدول کرد، به مقررات خودش انجام نداد، بر اساس قانون چیکارش میکنید؟ برکنارش میکنید. چه باید؟ ولذا فرد میدونه چه چارچوبی اومد، چه چارچوبی هم خواهد رفت. اما در نظام استبداد سنتی ما تأمین مشاغل نداریم. هر آن میشه یکی رو برداشت و یکی دیگر سر جاش گذاشت. قانون خواه به قول آقای علاقفور وجود نداره. ویژگی دیگر نظام استبدادی و استبداد سنتی اینه که پست ها و مناصب و منصب ها قابل خرید فروش یا اجاره هستن. چقدر خوبه؟ قابل خرید فروش و اجاره هستن. مثلا والی خراسان ولایت خراسان رو به این نظر دلار، به این نظر ریال و دینار اون موقع اجاره میکرد، پست ولایت خراسان رو، یا میخرید اصلا یه گستان رو چکار میکرد، میخریدن یه ولایت رو از کنم مسئول میخریدن. بنابراین پست رو میشه قابل خرید فروشه، پول داشته باشید میتونید یک جای رو بخرید. خیلی دوستان حرفای امروز مدار در مکدرتون میکنم، خوشحال میشید. خب یادتون هست حتی در من قاجار هم داشتیم در خراسان چی میشد؟ بله؟ چند تا ولایت مهم داشتیم، یکی ری داشتیم، یکی خراسان داشتیم، یکی طبرستان داشتیم. قطع آذربایجان چی بهش میگفتن؟ عراق میگفتن. بله عراقیات ها جا میفرمون عراق. این خصه داشتین، اینا قابل خرید و فروش بودن یا قابل اجاره بودن، یعنی منصب بر اساس قوانین مقررات نیست. بله لغم رو هم برمی خریدن می فروختن. بله در زمان رضا شاه رضا شاه نداشتیم. نه اون آقا مصاحب چی فرمودی شما؟ زمان شاه؟ اول حکومت بله زمان رضا شاه که اصلا مشهور بوده فودالیته، یکی از ویژگی‌های نظام فودالیته که بعدن توضیح میدیم، بعدن این همین امروز توضیح میدیم. خب ویژگی بعدی جانم نگم نگه جدی میگم، ویژگی بعدی نظام اینه که افراد صاحب اقتدار یعنی مسئولان سیاسی از یک سو بر طبق سنت های کهن رفتار میکنن از یک طرف، بر اساس سنت های گذشته که بهشون برست رسید رفتار میکنن، و از سوی دیگر بر طبق همین سنت ها اقتدار و اختیار وسیع برای اعمال قدرت شخصی خود دارم. یعنی این نظام یه نظام دستوره، از یک سو سنتی باید رهبران و مسئولان سیاسی سنت رو رعایت بکنن و حفظ بکنن، از اون طرف همون سنت به اینا اختیار وسیع و گسترده میده برای اعمال اقتدار شخصیشون، قدرت نامعدود شخصی داره. لذا با وجود این که ما نباید سنت رو متوجه بشیم که سنت با خودکامگی یکی نیست، اما به علت بعضی از سنت ها که به رهبران تا درجه خدایی و رب بودن اختیار و قدرت میده، این نظام های استبداد سنتی داره رهبران فعال مایش هاست. البته خب کلن با توجه داشته باشیم که همون رهبران هم اگر از چارچوب سنت پا رو کنار بزنن نظام سرنگون نمیشه، ولی مسئولان چی میشن؟ برکنار میشن. لذا از حقوق و مقررات هیچ خبری نیست. خب ظاهرم میشه که الحمدلله این ویژگی ها رو به جای رسوندیم که دست باشه، بقیه هم دیگه بله حالا قرار نشد کتاب خوندی از ما جلو بزنید. حالا زبید خب این درست اولمون یه 5 دقیقه دوستان اگه سوال درست بعدیمون پیرامون یکی دیگه درست بعدیمون پیرامون انواع نظام استبداد سنتی است. انواع نظام استبداد سنتی نظام استبداد سنتی در وهله اول به دو دسته تقسیم میشه. یک نظام بدون فاقد سازمان اداری، دو دارای سازمان اداری. فاقد سازمان اداری خودش به دو دسته تقسیم میشه. یکی نظام پدر سالاریه، زمان نکشه دستون دادم، زمان نکشه، خیلی ممنون. و یکی دیگه نظام سالمند سالاری، پیر سالاری. این دو تا نظام سنتی استبدادی، استبداد به معنی غلیظی که ما میگیم نیستن، اینا بیشتر سنتی هستند تا استبدادی باشن، ولی معمولا در هم معقول استبداد مطرح میکنن، زیاد استبدادی نیستن واقعا اینا. نظام پدر سالاری یک نظام است که قدرت و منصب و مقام از طریق خانواده و ارشدیت خانواده به وجود میاد، ارثیه. و وارد وراثت دیگه، هیچ چیز دیگه نداره. چون
در
مرزه
هم خانواده
هست دیگه، آره، یه مرزه خانواده قبیله طایفه میشه. میدونه گاهی قبیله به ده هزار نفر هم میرسه. خانواده زمان خانواده امروزی میگی، خانواده فرانسه دو نفره، خانواده ایرانی فعلا مثلا حدیث تهرانی باشه 7-8 نفره، مال مثلا شهرستان ها و ولایت دیگه 20 نفره هستن، ولی خانواده های ایلات و عشایر به 10,000 نفر هم گایی میشه. جان
این اداری
پدر
سالاری
گفتید محبوشی نیگه
مادرسالاری
هم بودشنید؟ بله، بالاخره هم نه، حالا شما پدر سالاری شاید اونجا مادر سالاری هم داشته باشیم، جای پدر سالاری شما مادر سالاری بمینسید. در هر صورت نه، سالمن سالاری نیست، توی زمان یک از اون دوتا سالاره که در یک جامعه امکان داره که اون مقصود نیه که پدر سالار اینه که از طریق ارث و وراثت پست برسه به رئیس قبیله، به رئیس
فرزند رئیس قبیله.
بله، به فرزند رئیس قبیله. میشه تقریبا تبدیل بعدا به ولایت عهدی میشه در یک جامعه بزرگ که یک قبیله ندارن تبدیل به، یعنی یک خانواده نیستن از یک قبیله و یک خانواده نیستن، تبدیل به هم ولایت عهدی میشه. درست، اینه در جلومه بسته امکان پذیره. لیکن خانواده یک سالمن سالاری داریم که در این نوع نظام از کردیم بگیش سفیده و اونایی که بیشتر از بقیه خلاصه به آینها و رسوم اجتماعی آشنایی دارن به قدرت میرسه. اینجا امکان داره مبتنی بر وراثت باشه، ولی غالبا مبتنی بر وراثت نیست، بر اساس سن. فقط توجه داشته باشید که در این نوع نظام ها، یعنی هر دو، فرمان بران اعضای گروه هستن نه رعیت. اونجا که میگفتیم یا رعیت هم یا برده یا اعضای گروه، اینجا فرمان بران اعضای گروه هم نه رعیت. در ثانی در این گونه جوامع عضویت در جامعه سنتی و اجباری است، نه قانونی و اختیاری. یعنی شما نمیتونید در این جامعه بگید من عضو این جامعه نیستم، میخوام تبعیت یک جامعه سیاسی دیگر رو بپذیرم. شما از طریق ارث و خون قبلا به این جامعه عضویت دارید. بقیش در همون مطالب است که از کردیم که زیاد لازم نیست الان توضیح بدیم. اما نظام از کنم که دارای سازمان اداری، این هم باز به دو گروه تقسیم میشه. یکی نظام موروثیه و یکی نظام فئوداله. دوره سازمان اداری هستن. در این گونه هر دو نظام، در نظام های سنتی استبدادی با سازمان اداری، ما یه تشکیلات به سازمان و گروه مشخصی برای حکومت داریم. اونجا پدر سالاری یا سالمند سالاری تشکیلات حکومتی وجود نداشت، این جمع بسته ای هستن و بالاخره یک نفر ایشون رو اداره میکنه. اما در نظام اصلا داره سازمان اداری، ما یک تشکیلات حکومت داریم که این رهبران در این تشکیلات حکومت به دو طریق قدرت میگیرن، یک از طریق ارث موروثیه و یکی از طریق از کنم که چی؟ زمین و مرکز اقتصادی بستون. نظام موروثی نظام بود که بیشتر در شرق و در ایران رواج داشت. نظام شاهنشاهی ایران همین نظام موروثی داره سازمان اداری از نوع استبداد چی؟ سنتی. این بیشتر در شرق رواج داشته و ویژگی های این نظام علاوه از این ویژگی که اونجا گفتم مشترک هست بین همشون که اون ویژگی ها رو دارن، همین موروثی